سلام، به پادکست صحنه جرم خوش اومدید. خیلی خوشحالم از اینکه مجدداً این شانس رو داریم که با اپیزود جدید در خدمتتون باشیم و خیلی ممنونم ازتون که نظراتتون رو سخاوتمندانه در اختیار ما قرار میدید. کلیه نظرات چه مثبت چه منفی برای ما پر اهمیته. اگر نکته مثبتی به ذهنتون میرسه خواهش میکنم که با ما در میون بذارید تا ما بتونیم روی اون بیشتر کار بکنیم و موارد مثبت خودمون رو ارتقا بدیم، و اگر نکته منفی هم به نظرتون میرسه حتما ما پذیرا و شنونده نکات منفی شما هم هستیم. برآیند نظرات شما توی اپیزودهای آینده ما تغییراتی رو ایجاد میکنه که در نهایت پادکست صحنه جرم رو به سلیقه شما مخاطب عزیز نزدیک بکنه. بریم سر اصل مطلب و داستان امروز.
دهه 80 لس آنجلس قشنگ شهر فرشتگانه. یوتوپیای امریکایی رو ملت دارن تو آمریکا تجربه میکنن. شهریه که اقتصادش داره رو کاکل اینترتینمنت میچرخه، یعنی داره از عشق و حال و فیلمسازی و گردشگری و اینجور چیزا پول میسازه. واقعا چی از این جذابتر میتونه باشه که با سرگرمی پول بسازی؟ از اون طرف هم تو صادرات و واردات هم قدرتمنده، طوری که پنجمین بندر پر رفت آمد دنیا رو داره. دومین شهر پر جمعیت آمریکاست، به علاوه اونام 18مین شهر پر جمعیت جهان و با بیشترین جمعیت لاتین تبار بین کل ایالت‌های آمریکا داره. بزرگترین مرکز ساخت و ساز تو غرب ایالات متحده به حساب میاد و از حیث ورزشی هم که خب خیلی جذابه. لس آنجلس لیکرز یکی از پر آوازه ترین تیم های بسکتبال امریکا و جهان رو دارن. به جز اون تیم های هاکی لس آنجلس کینگز و تیم بیسبال لس آنجلس داجرز رو هم در کنار بقیه تیم های ورزشیشون دارن ازش لذت میبرن. کلن واسه همه سلیقه ها حرف واسه گفتن زیاد داره. تا از ورزش بیرون نرفتیم اینم بگم که المپیک لس آنجلس هم تو همین دهه و تو سال 1984 برگزار شده. مشخصه دیگه، واسه یه شهر مهم برگزاری المپیک دیگه نهایت افتخاره. چرا؟ چون به هر حال نشونه اینه که شهر از هر لحاظ قابل توجه و پیشرفته و هوشمنده، درست مثل لس آنجلس تو سال 1985. لس آنجلس تو این سال بزرگترین و با کیفیت ترین بزرگراهای کل ایالت رو داره. از نظر گردشگری اوج خودش و ملت کنار ساحل با وسایل ورزشی در حال ورزش روی شنای طلایی کنار دریا. آسمون آبی پررنگم که میزبان آفتاب تابان و داغ و نخلای سبز جذابم که همه جای شهر به چشم می‌خورن. لس آنجلس اون زمانم یه طوریه که تقریبا همه مردم دوست دارن حداقل یه بارم که شده یه سری بهش بزنن. حتی ملکه الیزابت و پاپ هم یه توکه پا میان الی و خیلی هم تعریف و تمجید میکنن و خیلی هم بهشون خوش میگذره. اما حال و هوای شهرونداش چطوره؟ سوپر خوشحال. همشون دارن به شهرشون و شهروندی لس آنجلس افتخار میکنن. چرا افتخار نکنن؟ ترافیک که ندارن، زیرساختای ورزشیشون هم که به لطف المپیک 1984 حرف نداره، میزان جرم و جنایت هم که تو اون مقطع تو پایین ترین حد ممکنه خودشه. در ضمن نباید یادمون بره دیگه، لس آنجلس به جز این جذابیتایی که گفتیم یه جذابیت دیگه هم داره که شاید از همشون هم مهمتر باشه یا حداقل اینجوری به نظر برسه. پر از سلبریتی های پولدار و محبوب، طوریه که اگه بعضیاشون هم محبوب نیستن قطعا دیگه مشهور هستن حداقل. اما خب این یه طرف ماجراست. طرف پر رنگ و لعاب و جذابی که مسئولین شهری دوست دارن به بقیه نشون بدن. اگه قراره همه چی گل و بلبل باشه، چرا پس ما تو پادکست صحنه جرم ماجرا رو داریم روایت میکنیم؟ بنابراین قراره یه اتفاقایی بیفته که فراتر از سلبریتی‌های پر زرق و برق و هالیوودی باشه، پس لازمه با من همراه باشید تا به طور کامل و با جزئیات دیوانه کننده و دقیق این ماجرای جذاب رو براتون روایت کنم.
Hello, my name is Detective Gil Carrillo of the Los Angeles County Sheriff's Department, assigned to Homicide Bureau. The Sheriff's Department is currently conducting an investigation, a series of homicides and sexual assaults that have occurred in Los Angeles County. The suspect who has traveled the highways in what we believe to be stolen vehicles is always wearing gloves to make his entries. The suspect has used guns, knives, tire irons, handcuffs, and thumb cuffs, as well as his own foot.
Los Angeles City has almost all benefits and no negatives.
This was a decade when the Queen visited, the Pope visited. We had the Olympics.
We were proud of the city, proud of LA.
For the first time in recorded history, our freeways were relatively clear.
It was a huge decade.
Crime dropped like a rock.
Our top story tonight, record temperatures and fires scorching the South.
That's right, downtown. The mercury reached 107 degrees this afternoon. We have this amazing city, so many parallel universes.
LA was a facade. From one side, it was glamorous, celebrities. But if you went around to the other side, LA could be a very dark place. You could be anybody here. It also attracted very, very dangerous people.
We are all evil in some form or another. Are we not?
با من بیایید تا ببرمتون اون طرف شهر فرشتگان، قسمت فرشتگان مترود، اون طرف دارک لس آنجلس. خطرناکه، بد جوری هم خطرناکه. ممکنه طعمه بشی، اونم طعمه افراد و گروه ها و فرقه های خیلی خیلی خطرناک. پس خیلی عجیب نیست اگه بهتون بگم که خیلی زود قراره وحشت کل ایالت رو فرا بگیره. البته مطمئنن ابعاد وسیع‌تر هم میشه، چون کلی سلبریتی تو لس آنجلس هست و داستان میتونه بین المللی بکنه. اینا رو ولش کنید، بریم سراغ اصل داستان. 17 مارس 1985 روز خیلی مهمیه. این روز، روز اولین قتلیه که تو داستان امروزمون اتفاق میفته. کاراگاه گیل کاریو و همکارش به محض اینکه خبردار میشن، به سرعت خودشونو میرسونن سر صحنه جرم. از چی خبردار میشن؟ یکم باید صبر بکنید. قبل از اینکه بگم سر صحنه جرم دقیقاً چه خبره، بهتره یه توضیحی در مورد کاراگاه گیلبرتو کاریو خدمتتون ارائه بدم. اول بریم ببینیم گیل چطور آدمی و از کجا میاد. ببینید، گیلبرتو کاریو یه حال معتقد لاتین تور داره. تو کلیسا رشد کرد و به خیر و شر و نیروهای شیطانی و این جور داستانهای مذهبی شدیداً اعتقاد داره. اهل دعا و راز و نیاز هفتگی و تو محله‌ای بزرگ شده که پر لاتین و 80% لاتیناش هم مکزیکیان. کاراگاه گیل کاریو 17 سالشه که به پیشنهاد یکی از دوستای خانوادگیش برای اینکه تو محله‌ای که توش زندگی میکنن خلافکار و معتاد نشو، تو جوب جمعش نکنن و عاقبت به خیر بشه، میره به ارتش ملحق میشه. بعدم میره جنگ و جنگ با ویتنام رو به چشم میبینه. خب طبیعیه دیگه که تو یکی از مهمترین جنگای تاریخ شما لحظه‌های خیلی سختی رو تجربه کنی. برای کاریگام همینطوریه. اما بالاخره از جنگم مثل محلشون جون سالم به در میبره. خودش میگه وقتی که جنگ تموم شد دیگه از ارتش زدم بیرون، اما الکی نه، کاملا هدفمند زدم بیرون. سه تا هدف اصلی داشتم. هدف اولم این بود که با نامزد سابقم ملاقات کنم، چون ولم کرده بود و میخواستم برش گردونم و این دفعه من ولش کنم تا تلافی کرده باشم. ولی خب هیچی طبق برنامه من پیش نرفت. تا به خودم اومدم دیدم با هم ازدواج کردیم. هدف دومم چی بود؟ میخواستم برم دانشگاه. اگه میرفتم دانشگاه اولین عضوی از اعضای خانواده بودم که دانشگاه قبول میشدم. مقدمات کار رو انجام مید و تو دوره‌ای که اکثر هم نژاداش دانشگاه و یه جای مخصوص سفید پوستای پولدار میدونن، دانشگاه قبول میشه تا این هدفشم محقق بشه و بازم سربلند بیرون بیاد. خودش میگه الان دو تا از سه تا هدف بزرگم رو محقق کرده بودم و فقط یکیش مونده بود. هدف سومم این بود که پلیس بشم. گیل به هدف سومش هم میرسه. سال 1971 موفق میشه تو ایستگاه پلیس شرقی لس آنجلس پلیس گشتی بشه. خودش میگه رسیدن به هدف سوم از همه سخت‌تر و لذت بخش‌تر بود. وقتی به دستش آوردم خیلی خیلی خوشحال بودم. چرا؟ چون اونجا تنها جای زندگیم بود که پدرم بهم گفت بهت افتخار میکنم. اما گیل، مرد هدفمند داستان امروز، به این راحتی و سیر نمیشه که. جاه طلبتر از این حرفاست. بازم میخواد هدف تعیین کنه و بهش برسه. این دفعه کار بچه های بخش جنایی رو زیر نظر میگیره. همون لحظه هم تصمیم میگیره یه روزی کارآگاه پلیس بخش جنایی بشه. 23 مارچ 1981، یعنی کمتر از 10 سال بعد از اولین حضورش تو ایستگاه پلیس به عنوان پلیس گشتی کف خیابون، بهش زنگ میزنن که خودشو به بخش جنایی معرفی بکنه. بچه های بخش جنایی که گیل کاریو قرار بهشون ملحق بشه خیلی معروفن. معروفن به بولداگا. علت شهرتشون هم اینه که تو 20 سال گذشته تقریبا پرونده همه قتلا رو بستن و چیزی از دستشون در نرفته. چون بیخیال شدن رو اصلا بلد نیستن. درست مثل گیل کاریو که هیچ وقت بیخیال تحقق هدفاش نبوده و نیست. یکی دیگه هم هست که اینجای داستان باید باش آشنا بشین. کاراگاه فرانک سالرنو. این بزرگوار کاراگاه بخش جنایی شهر لس آنجلس. یه مرد ایتالیایی با اعتماد به نفس، دقیق و البته مثل بیشتر ایتالیایی‌ها خیلی رکگو و منظم هم هست. فرانک سالرنو اینقدر با تجربه است که وقتی گیل کاریو برای اولین بار می‌بینتش، فکر کنم هدف گذاری می‌کنه که یه روزی شبیه سالرنو بشه. البته حقم داره. چرا؟ چون تصورات عمومی در مورد سالرنو اینجوریه که وقتی اسم سالرنو میاد وسط، یعنی با یه پرونده جدی و پیچیده طرفی که قرار نیست به این راحتی حل بشه. گیلو همکارش قراره نزدیک سالرنو روی پرونده ها کار بکنن، البته به صورت غیر مستقیم و از دور.
We probably ran 350, 400 murders a year for the Sheriff's Homicide Bureau. Los Angeles Police Department was probably running 500 or 600. So in LA County, there's probably close to 1,000 murders a year. And it takes a big ego because you got to have a lot of confidence in what you're doing. You're investigating the ultimate crime. There's nothing more serious than one human being taking the life of another.
گیل الان کم تجربه ترین و جوان ترین کاراگاه دپارتمان جنایی پلیس لس آنجلسه. گیل میگه وقتی سالرنو منو واسه شام دعوت کرد تا بریم رستوران ایتالیایی لیتل شو، هیچ جوره باور نمی کردم. وقتی نشستم تا غذا سفارش بدم، چون هیچی از غذای ایتالیایی نمیدونستم، فقط یه چی سفارش دادم تا خیلی ضایع نباشه رفتارم. مو به تنم سیخ شده بود که روبروی فرانک سالرنوی بزرگ نشستم و دارم غذای ایتالیایی میخورم. انقدر جذبه و کاریزمای قوی داشت که اصلا نفهمیدم اون شب چطور گذشت. حالا این کاراگاه کاریو با این حالش همراه همکارش برای اولین بار در قامت کاراگاه دپارتمان جنایی رفته سر صحنه جرم. حالا وقتشه که برگردیم همون جایی که اولین بار اسم گیل کاریو رو شنیدیم، یعنی سر صحنه جرم. وقتی گیل و همکارش میرسن سر صحنه جرم، در گاراژ بازه. اطراف گاراژ هم پر خون و یه کلاه بیسبال هم اونجاست. روش چی نوشته؟ ACDC. اینو خوب یادتون باشه چون بعدن خیلی باش کار داریم. گیل میره تو خونه، یه سرگوش یاب میده، بعدش هم میره سمت اتاق خواب. چشمش میخوره به تلفن که از قضا خونی و رد خون رو میگیره و میرسه به آشپزخونه. اونجا چی میبینه؟ جنازه دیل اوکازاکی کف آشپزخونه افتاده، یه لباس داجرز هم تنشه. داجرز رو یادمونه دیگه، تیم بیسبال معروف لس آنجلس داجرز که همون اول داستان گفتیم. قاتل یه گلوله وسط پیشونیش کاشته. الان دیگه دیل اوکازاکی قرار نیست 35 سالگیشو ببینه. اوکازاکی 34 ساله تو 17 مارچ 1985 به ضرب گلوله به قتل رسیده. اما قبل از رسیدن پلیسا سر صحنه جرم، یه اتفاق مهم دیگه هم افتاده. ماریا هرناندز هم اتاقی دیل اوکازاکی میاد و در گاراژ رو با ریموت باز میکنه. یه صدایی میشنوه و شک میکنه. در رو میبند و میره سمت منشأ صدا. یه یاروی رو میبینه که بهش زل زد و اسلحه رو سمتش کاملا نشونه گرفته. طرف شلیک میکنه. ماریا به صورت غریزی دستش رو میاره جلوی صورتش. گلوله به کلید توی دست ماریا میخوره و منحرف میشه. ماریا میفته روی زمین. طرفم ماریا رو میکشه و میبره داخل خونه. ماریا که زنده است دوباره صدای گلوله میشنوه. از ترس از جاش میپره و میره تو خونه و شوکه میشه و چون جنازه هم اتاقش رو میبینه از ترس بدو بدو میره سمت کوچه. امیدواره که قاتل از در گاراژ بره بیرون، ولی اینطوری نیست. از در جلویی میاد و دوباره درست جلوی ماریا ظاهر میشه. همون قدی که ماریا تعجب کرده، قاتل هم تعجب میکنه. ماریا دیگه مطمئنه که کارش تمومه. ماریا دستشو میبره بالا و شروع میکنه به التماس کردن. قاتلم اسلحه رو میاره پایین و جالبتر این که فرارم نمیکنه. چه بچه پررویه. خیلی آروم روشو برمیگردونه و از صحنه جرم دور میشه. پلیس تو صحنه جرم حاضر شده و داره مستندات جرمی که واقع شده رو جمع میکنه. گیل کاریو سخت در حال بررسی مستندات و شواهد اولین صحنه جرمیه که توش حاضر شده که معاون کلانتر میاد و بهش میگه مادر ماریا بیرون و با تو کار داره. گیل که خیلی آماده نیست تا با مادر ماریا روبرو بشه، تمام زور خودش رو جمع میکنه و میره پیش مادر ماریا. الان گیل که یکم هم متعجبه که چرا گیلبرت صداش کردن، چون اینجا کسی گیلبرت صداش نمیکنه. همین که داره فکر میکنه داستان چیه، یهو میشنوه که مادر ماریا داره میگه گیلبرت، منم پاولین. اینجاست که بعد از دیدن مادر ماریا دوزاری گیل میفته و میفهمه که همسایه دوران بچگیش مادر ماریا هرناندز. یه نفس راحتی میکشه که خب حداقل ماریا هرناندز از این ماجرا جون سالم به در برده. دیگه الان این پرونده نه فقط به خاطر اینکه اولین پرونده جنایی گیله، بلکه به خاطر پاولین و دخترش خیلی بیشتر از قبل برای گیل اهمیت پیدا میکنه. 18 مارچ 1985، یعنی یک روز بعد از قتل اوکازاکی، بخش جنایی متوجه میشه 40 دقیقه بعد از مرگ اوکازاکی با دپارتمان پلیس مونتری پارک تماس گرفته شده و تقریبا یه مایل اون طرفتر، یعنی اون طرفتر از خونه اوکازاکی، یه قتل دیگه هم گزارش شده. یه دختر جوون آسیایی دیگه که داشته تو خیابون رانندگی میکرد و بعدن بدون هیچ دلیل خاصی یهو وایساده، از ماشین بیرون اومده، تیر خورده و خلاص. سای لیانیو از ناحیه سینه تیر میخوره و آخرین کلماتی که قبل از مرگ به کار برده اینه. داد میزنه کمکم کنید، کمکم کنید. بعدش هم همه چی یهو سیاه میشه و واسه سای لیانیو دیگه 31 سالگی وجود نداره. سای لیانیوی 30 ساله بخت برگشته آخرین روز زندگی خودش رو تجربه میکنه. ببینید فاصله کم زمانی و جغرافیایی و حتی نژادی دو مقتول باعث میشه از همون اول جرقه سریالی بودن این قتلا تو سر گیل زده بشه، ولی جرأت مطرح کردنشو به هیچ عنوان نداره. چیزی که ابتدا به ساکن پلیس متوجه میشه اینه که گلوله‌ای که تو صحنه جرم دوم هست از همون کالیبر اسلحه جنایت اوله، ولی نمیشه به قطعیت گفت از همون اسلحه شلیک شده، چون تا دلتون بخواد اسلحه کالیبر 22 تو آمریکا دست ملته. البته که ممکنه همون اسلحه و همون قاتلم باشه، اما این چیزیه که پلیس باید بفهمه و فهمیدنش هم به این راحتی ها نیست. اما پلیس فکر نمی‌کنه دستش خالی باشه، چون یه سرنخ خوب و یه شاهد داره که الان تو بیمارستانه، یعنی ماریا هرناندز که زنده است و میتونه چیزایی که دیده رو به پلیس بگه. با همین استدلالم پلیس با خانواده هرناندز صحبت میکنه و میگه که میخواد که همکار چهره نگارشون رو برای چهره نگاری قاتل بفرستن پیش ماریا برای مصاحبه و چهره نگاری قاتل. خب اونا هم طبیعتاً موافقت میکنن و کار شروع میشه. چهره نگاری قاتل به کمک ماریا انجام میشه. گیل نقاشی رو به همکارای پلیس شرق لس آنجلس هم نشون میده. همکارش که نقاشی رو میبینه کف میکنه، بهش میگه گیل یه دقیقه همجا صبر کن الان برمیگردم. میره بیرون و یه نقاشی از تو ماشین با خودش برمیداره و میاره. نقاشی ها رو میذارن کنار هم، دقیقا یکی هن، فقط با اختلاف یه سیبیل. نقاشی دوم مربوط به کسیه که بیرون شهر دیکو ریویرا اقدام به آدم ربایی کرده بوده. مغز گیل به شدت درگیر میشه، یاد یکی از اساتیدش میفته که آموزشای مربوط به جرائم جنایی رو بهشون تعلیم میداده. یاد این جملهش میفته که اغلب جنایتکارای بیمار دوست دارن نگاه وحشت زده قربانی ها رو آخرین لحظه به دقت ببینن. حالا یه سریاشون با احتیاط بیشتری عمل میکنن و چهرهشون رو میپوشونن، یه عده‌شون هم بی‌محابا عمل میکنن و چهره خودشون رو نمیپوشونن. اما چیزی که مشخصه اینه که اونا دوست دارن جیغ زدن و ترس و التماس و زجر قربانی رو تو آخرین لحظه دقیق ببینن و تو خاطراتشون ثبت کنن، چون این دقیقاً همون چیزیه که ازش لذت میبرن و جنایت رو دارن به خاطرش انجام میدن. مثلا تو جریان ماریا قاتل متوجه حضور ماریا شده بود، خب میتونست که از پشت بیاد و کلک ماریا رو بکنه و بره دیگه، ولی عمدن یه ضربه به صندوق ماشین پارک شده تو پارکینگ میزنه و سر و صدا ایجاد میکنه تا آخرین لحظه چهره وحشت زده ماریا رو ببینه و بهش شلیک کنه. دقیقا کاری که قاتل با دیل اوکازاکی کرده بود، یعنی صبر کرده بود تا ترس رو تو چهرش ببینه، بعد کار رو یکسره کنه و درست وسط پیشونیش بین ابروهاش رو نشونه بگیر و تمام. در مورد سای لیانیو هم دقیقا همینطوره. مثلا چرا قاتل تو همون ماشین بهش شلیک نکرده؟ چون میخواسته بذاره یکم تقلا کنه، یکم بترسه، یکم التماس کنه، بعد وقتی از دیدن چهره وحشت زده سای لیانیو سر فرصت لذت کامل و برد، بعد کارو تموم کنه. همین تحلیلای گیل و اون نقاشیایی که با هم فقط یه سیبیل تفاوت داشتن باعث میشه گیل فکر کنه که کل این کارا رو یه نفر کرده و قرارو بازم بکنه. 10 روز بعد از قتل اوکازاکی و یو، همینطور نجات معجزه آسای ماریا هرناندز، یه قتل دیگه تو شهر ویتیر اتفاق میفته. خونه وینسنت و مکسین زازارا محل یه جنایت فوق‌العاده وحشیانه شده. قاتل از پنجره دستشویی وارد خونه شده. یه سرقت 40,000 دلاری کرده که خب البته همش پول نقد نیست و شامل جواهرات هم میشه. بعدم رفته سراغ وینسنت، مرد صاحب خونه که روی کاناپه خوابه. اونجا چی کار کرده؟ به شقیقه وینسنت شلیک کرد و در دم کشتتش. اما نکته این شلیک چیه به نظرتون؟ بله، بازم کالیبر اسلحه‌ای که قاتل ازش استفاده کرده مثل دوتا قتل قبلی کالیبر 22. اما کار پلیس هنوز تموم نشده، اونا هنوز یه جنازه دیگه باید پیدا بکنن. مکسین رو کجا پیدا میکنن؟ اونو روی تختش در شرایطی پیدا میکنن که وضع فوق‌العاده وحشتناکی داره. قاتل اول به مکسین وحشیانه تجاوز کرده، بعدم توی عمل فوق‌العاده وحشیانه تر چشمای مکسین رو از کاسه درآورده. الان این سوال برای پلیس پیش اومده که چرا اینقدر عجیب و وحشیانه عمل کرده قاتل؟ مثلا شاید به این دلیله که خیلی از طرز نگاهش تو لحظه آخر خوشش نیمد و تصمیم گرفته چشاشو دراره. نکته عجیبتر اما این که اثری از چشمای مکسین تو صحنه جرم نبود. به نظر قاتل اونو به عنوان غنیمت با خودش برده بوده. الان دیگه مکسین زازارای 44 ساله و وینسنت زازارای 64 ساله در کنار اوکازاکی و یو به عنوان قربانی‌های جدید این جنایت‌ها اضافه میشن. حالا پلیس یه صحنه جرم جدید داره که حسابی باید بررسیش بکنه. بررسی پلیس شروع میشه و پلیس یه چیز جدید نسبت به قبل پیدا میکنه. ببینید، حال خونه زازاراها حال لس‌آنجلسی قشنگ، محوطه و گیاه و درخچه‌های مخصوص مناطق گرم و اینجور چیزا رو اطراف خونهشون فراوون داره. در نتیجه خاک و گلمون اطراف زیاد پیدا میشه. پس پلیس با یکم بررسی به یه سرنخ خیلی مهم میخوره. این دفعه از قاتل یه جای پا به عنوان سرنخ برای پلیس توی باغچه کنار خونه باقی مونده. یه کفش سایز بزرگ، تقریبا 44-45 از سایز کفش. اگه یادمون باشه گفتیم که قاتل اوکازاکی بعد از اینکه به کمک ماریا هرناندز چهره نگاری شد، نتیجه چهره نگاری شدید شبیه کسی بود که اقدام به آدم ربایی کرده بود. اما داستان آدم ربایی چطوریه؟ کسی که به وسیله این چهره مشترک با تصویر مد نظر ماریا دزدیده شده، یعنی آناستازیا روناس، میگه که موقع آدم ربایی 6 ساله بوده. اولین خاطرم از اون شب اینه که پنجره باز و یکی میاد و منو بیدار میکنه و با خودش میبره. میگه چون خواب و بیدار بودم درست متوجه نمیشدم که طرف کیه، ولی خب به هر حال فکر کردم شاید یکی از اعضای خانواده آشناهامونه. پس با خودم گفتم اوکی، مشکلی نیست، من میشناسمش و باهاش هر جایی که لازمه میرم. میگه نمیدونم چقدر باهاش بودم یا ماشینی که باهاش منو داشت میبردیم ور اونور چی بود، ولی وقتی هوشیار شدم دیدم نه، من این طرف رو نمیشناسم. کاملا گیج شده بودم و ترسیده بودم. میگه وقتی تو ماشین بودم یه نگاه بهم انداخت و گفت داشبورد رو باز کن. بازش کردم، یه اسلحه اونجا بود. فکر کنم فقط میخواست اسلحه رو ببینم و گوشی بیاد دستم تا کار خرکی نکنم. یه چند دقیقه گذشت، داشتیم میرفتیم به یه جایی، بالاخره رسیدیم. اصلا نمیدونم اونجا کجا بود چون خیلی شوکه بودم، ولی صدای پارس سگ می اومد و یه حصار آهنی هم دورش بود. بعد از اینکه رسیدیم مجبورم کرد که برم توی یه ساک زیپدار و گفت بهتر ساکت باشی. گفت ببین بچه جون، رو مخم نرو، ساکت باش، کاری نکن که بخوای بعدش پشیمون بشی، هیچ اتفاق بد خاصی برات نمیفته. شاید اتفاق بد خاص از نظر اون واقعا چیزای دیگه بوده. وارد خونه شدیم، همه چی به هم ریخته و کثیف بود. پنجره ها رو با یه پارچه زخیم سیاه پوشونده بود. جعبه پیتزا و آتو آشغال اینور اونور ریخته بود و پشام که خب دورش داشتن میچرخیدن. صدای موزیک مدونا میومد و مدام هی داشت توی سر من پخش میشد. تو نگاهش وقتی که دوباره سوار ماشینم کرد یه احساس تأسفی بود، ولی خب بیشتر این حس رو میداد که متاسفم. چرا؟ چون دارم لذت میبرم و نمیخوام تمومش کنم. اون دوباره منو کرد تو همون ساک زیپداری که تو خونه کرده بود توش. یکم حرکت کردیم، بعد از یه مدت وایساد. بهم گفت اون طرف یه پمپ بنزینه. برو بهشون بگو با 911 تماس بگیرن و بهشون بگن که خانوادت رو پیدا کنن و خانوادت بیاد تو رو از اینجا وردار و بره. همینو گفت و رفت. سالرنو میگه اون سال کودک ربایی های زیادی انجام شد که در نتیجهش به بچه ها تعرض میشد و مورد آزار و اذیت قرار میگرفتن و بعدش هم رها میشدن. چیزی که جالبه اینه که توصیفی که از آدم ربا میشد خیلی شبیه توصیف ماریا هرناندز از قاتل اوکازاکی بود. چیزی که همه میگفتن این بود که یه مرد دیدن که قد بلنده، لاغره، رنگ پوست شبیه لاتینو هاست، موهای ژولیده داره، تیپ یه دستی ها میزنه، دندونای خراب با فاصله داره و یه لبخند ترسناک جوکری هم رو صورتشه. پلیس الان داره به این نظریه فکر میکنه که یه قاتل زنجیره‌ای دارن که مسئول کودک ربایی های این چند وقت اخیر هم هست. کسی که الگوی خاصی نداره و مسئول قتل و تجاوز و آدم ربایی زنا، مردا، پسرا، دخترا و بچه های کوچیکه و تو انتخاب طعمه هاش هم از هیچ پارادایمی پیروی نمیکنه. فرانک سالرنو میگه گیل ازم پرسید به نظرت امکان داره که با یه قاتل سریالی روانی طرف باشیم؟ منم با یکم تأمل گفتم قطعاً ممکنه. چرا؟ چون سالرنو سابقه کار کردن روی پرونده قاتلای سریالی و حتی گیر انداختنشون رو قبلاً داشت. ده آوریل 1985، 24 روز بعد از اولین قتل، تو این تاریخ گیل تو جلسه دپارتمان پلیس جنایی شهر لس آنجلس شرکت میکنه. سعی میکنه که قتلا رو با استدلالایی که داره به آدم ربایی ها رب بده، ولی همه بهش میخندن، میگن قیمه ها رو ریختی تو ماستا. چون تا حالا به همچین موردی بر نخوردن، براشون قابل پذیرش نیست که این ماجراها به هم مرتبط باشن. حق هم داشتن باور نکنن. آخه کی پیدا میشه هم آدم بکشه هم به نوجوانا پسر و دخترم نداره براش تجاوز بکنه، بعد بره سراغ بچه های خیلی کوچیک، اونجا هم براش پسر و دختر نداره، بعدم که کارش تموم شد ولشون کنه برن؟ این دیگه چه مدل روانیه؟ امکان نداره اینا همش کار یه نفر باشه و هیچ کس زیر بار این نظریه نمیره. ولی دیگه گیلو میشناسیم دیگه. گیل کاریو آدمی نیست که تسلیم بشه، کسی نیست که هدف گذاری بکنه و محققش نکنه. پس طبیعیه که گیل پی این نظریه رو بگیره و مطمئنم میگیره. گیل به دپارتمان شرقی پلیس لس آنجلس زیاد سر میزنه. مثل خونه دومشه. سرشو میزنی، تهشو میزنی اونجاست. خب کلی از رفیقاش هم اونجا. طبیعیه که همش بره اونجا. پلیسای اون دپارتمان هم حسابی از کار گیل مطلعن. یه روز معاون دپارتمان شرقی میاد پیش گیل و میگه یه چند تا دختر باهاشون تماس گرفتن و از یه یاروی شاکیان، چون چند باری تعقیبشون کرده و اونام شماره پلاکشو برداشتن. حالا مشخصات طرف چی بوده؟ قد بلند، لاغر، رنگ پوست و مایه‌های مکزیکیا، لبخندای عجیب و از این مدل خلوچلبازی‌ها. این مشخصات آشنا نیست به نظرتون؟ واسه گیل که خیلی آشناست. گیل تصمیم میگیره این آمار رو جدی بگیره، پس یه تیم آماده میکنه و میفرسته تا تتوی ماجرا رو در بیارن و برن سراغ پیگیری ماجرا. رد طرف رو میزنن و تعقیبش میکنن. طرف میره سمت یه رستوران، بعد تو پارکینگ رستوران یکم رانندگی میکنه و چرخ میزنه تا چشش میخوره به یه دختر بلوند. میره دنبالش، اما وقتی حس میکنه دارن زاغش و چوب میزنن و تعقیبش میکنن، سری میزنه به چاک. تیم ویژه گیل اما ولکن نیستن، میرن دنبالش و میبینن هنوز دنبال تومه میگرده. فرقی هم به حالش نمیکنه، هر جا دختر میبینه میره دنبالشون. تیم گیل تصمیم میگیرن طرف رو دستگیر کنن. طرف کیه؟ آرتور روبلز. گیلو خبر میکنن، اونم خودشو میرسونه تا ازش بازجویی کنه. ازش میپرسه تو همیشه همه خیابونا رو سرک میکشی تا زنا رو دید بزنی؟ آرتور خیلی خونسرد جواب میده آره، خیلی هم حال میده، فکر نکنم غیر قانونی باشه. هست؟ گیل ازش میپرسه چرا وقتی یکی از دخترا بهت نزدیک شد خم شدی و خودتو مخفی کردی؟ میگه کی؟ من؟ من خودم رو مخفی کردم؟ نه بابا، مخفی نشدم که. خم شدم بند کفشم رو ببندم به همین خونسردی. سوالا ادامه داره، ولی آرتورم برای هر سوالی یه جواب تو آستینش داره. در نهایت گیل یه لیست از مظنونا درست میکنه و میبره به ماریا نشون میده. حدوداً 6 نفر میشن این مظنونا. ماریان بعد از دیدن عکس آرتور میگه این از همه بیشتر شبیهه و بعید نیست میتونه خودش باشه، احتمالش خیلی زیاده. حالا پلیس یه چیزای دیگه تو دستش داره. برمیگردن و حکم بازرسی رو میگیرن و میرن خونه آرتور روبلز. کلی مجله با عکس زنا پیدا میکنن، جاکت مشکی و یه سری لباسای تیره دیگه هم اونجا هست که اونا رو هم پیدا میکنن. تصمیم میگیرن همه مظنونا رو واسه شناسایی جلوی نجات یافته ها به خط بکنن. ولی نتیجه چیه؟ هیچ کس نمیتونه از بین این 6-7 نفر مظنون شخص مورد نظر رو شناسایی بکنه. حتی ماریا هرناندز هم که دو به شک نظر داده بود اولش، الان دیگه مطمئن بود که فرد مورد نظر بین این چند نفر مظنون نیست. الان دیگه مشخصه که بولداگا باید بیشتر تلاش بکنن تا بتونن این قاتل مرموز رو گیر بندازن. 14 می 1985، 58 روز بعد از اولین قتل، یه قتل عام وحشیانه دیگه اتفاق میفته. قاتل ویلیام دوی 66 ساله رو با اسلحه کشته، بعد رفته سراغ همسرش رو بهش تعرض کرده، زدتش، خیلی هم راحت بدون دردسر ازشون دزدی کرده. ویلیام دوی قبل از مردن با 911 تماس میگیره، به همین دلیل هم هست که شاید میتونه جون همسرش رو نجات بده و شرایط رو برای تجاوز کامل برای قاتل سخت بکنه. پلیس زن دوی رو تو شرایطی پیدا میکنه که لتو پار شده. روی شست دست چپش یه وسیلهی پیدا میکنن تو مایه های وسایل شکنجه دوران قرون وسطا. سالرنو با اون همه سابقه کار تو دپارتمان جنایی میگه تا حالا همچین وسیلهی رو تو صحنه جرم ندیده بودم. عکسشو میذارم براتون تو پیجمون تا ببینیدش. خلاصه تلاشی که زن دوی واسه نجات خودش از این شست بند و نه دست بند عجیب میکنه باعث میشه انگشت شستش قطع بشه. پلیس اینجا هم باز هیچ اطلاعات به درد بخوری از قاتل نداره. یکی از همکارای گیل از دپارتمان پلیس مونتوبلو باهاش تماس میگیره و میگه ممکنه چیزی پیدا کرده باشن که تو حل ماجرای قتلاشون بتونه بهشون کمک بکنه. یه سری تصویر از رد پای یه آدم ربا موقع دزدیدن یه بچه. دست دپارتمان پلیس مونتوبلو تو این مورد پره و از گیل لوت میکنه تا مدارک و شواهدشون رو یه نگاهی بندازه. بچه‌ای که دزدیده شده 8 ساله بود و از تو خونش دزدیده شده. بعد بردنش به یه ساختمون نیمه کاره چند طبقه بهش تعرض کردن و بعدم ولش کردن. از قضا اون روز تو محل ساختمون نیمه کاره بتون ریزی انجام شده بود و یه رد کفش از آدم ربا روی بتونا باقی مونده. گیل کاریو میره اونجا تا تصاویر مربوط به رد پا رو ببینه، چون خودشون هم یه همچین مدرکی دارن. گیل بلافاصله این عکس رو با رد پای تو محل باغچه زازارها مطابقت میده. طرح کف کفش کاملا با عکس صحنه جرم جدید مطابقت داره. فقط یه تفاوت هست، عکسی که از دپارتمان پلیس مونتوبلو دست گیل افتاده یه رد پا با سایز 40 رو داره نشون میده، کاملا دقیق و بدون هیچ حرف و حدیثی، در حالی که مدارک موجود تو صحنه جرم زازارها یه رد کفش با سایز بین 44 یا 45 رو داره نشون میده. یکم با هم صحبت میکنن و بررسی میکنن و کاشف عمل میاد که احتمالاً اختلاف سایز کفش تو رد پاهایی که توی در واقع صحنه جرم زازارا هست احتمالاً به این دلیل بوده که قاتل روی رد پای قبلی خودش به صورت غیر ارادی با نوک کفشش پا گذاشته بوده و باعث شده بوده سایز کفش از 40 به 44 تغییر کنه. ولی عکس صحنه جرم جدید به قدری واضحه که گیل متوجه میشه سایزی که اونا از اندازه کفش قاتل زازاراها به دست آوردن قطعا اشتباه و باید اصلاح بشه. حالا واسه اثبات ادعای گیل مبنی بر این که قتلا و آدم ربایی ها داره به وسیله یه نفر مشترک انجام میشه، یه مدرک خوب دیگه به دست اومده، اما هنوز کافی نیست. تو ماه می سال 1985 گیل همکارشو از دست میده. همکار سالرنو هم بازنشست میشه. یعنی الان هر دوشون تو این مقطع هیچ کسو به عنوان همکار ندارن. بنابراین سالرنو با گیل تماس میگیره و میخواد که ببینتش. میرن یه بار خوب و میشینن آبجو میخورن و حرف میزنن و همه چی هم داره خیلی خوب پیش میره، تا جایی که فرانک به گیل میگه دوست داری به عنوان همکار با من کار کنی؟ برق از سفاز گیل میپره. اما خب سعی میکنه خودشو جمع و جور کنه و میگه اوکی اجازه بده یکم فکر کنم بهت خبر میدم. گیل میگه برگشتم خونه و به همسرم گفتم که سالرنو یه همچین پیشنهادی داده. میگه زنم خوشگش زد. گفت گیل مطمئنی؟ واقعا فرانک سالرنوی بزرگ یه همچین حرفی زده؟ گیل میگه من جوون بودم، با انگیزه بودم، شهرت نسبتا خوبی داشتم، اما همکاری با فرانک سالرنو؟ نه این دیگه خیلی تو ماچ بود، واقعا بیشتر از حد تصوراتم بود. از اون طرفم سالرنو میگه به خاطر تمام ویژگی‌های مثبت گیل و به علاوه اینکه چون میتونست اسپانیایی صحبت کنه، تصمیم گرفتم این پیشنهادو بهش بدم. فرداش گیل کاریو به فرانک سالرنو میگه که شدیداً علاقه‌منده که کارشونو به عنوان همکار شروع کنن. الان یه تیم جدید تشکیل شده. یه پلیس چاق و قد بلند و شوخ که ته چهرش به مکزیکیا میخوره با یه پلیس جدی، دقیق، معروف و کاردرست به اسم فرانک سالرنو. هر جور نگاه میکردی این دو نفر هیچ ربطی به هم نداشتن. گیل تو نگاه اول البته کاملا زیر سایه اسم بزرگ سالرنو بود، یه زوج کاملا عجیب. هرچی سالرنو بود گیل نبود، هرچی هم گیل بود سالرنو نبود. کسی لبخند سالرنو رو ندیده بود، ولی خب گیل کلا لبخند به لب بود. گیل شوخ بود، اما فرانک سالرنو بیشتر مواقع در جدیترین حالت ممکنه خودش. اگه بخوام قابل فهمتر بگم براتون، اینجوری بود که اگه سالرنو شبیه شرلوک هولمز بود، گیل حتی واتسون هم نبود، بلکه گروبان گارسیا بود. برای همین برای همه سوال بود که چرا سالرنو یه آدمی مثل گیل رو انتخاب کرده. سالرنو روی هر کسی دست میذاش میتونست به عنوان همکار انتخاب بکنه، چرا گیل آخه؟ اما خب این چیزیه که از بیرون دیده میشد. تو دل کار سالرنو به خوبی میدونست که گیل چقدر پشتکار داره، چه ایده هایی رو مطرح میکنه و چقدر پیگیره. به خاطر همین ویژگیاش هم گیل انتخاب میکنه. گیل هم که دیگه حالشو نگم براتون دیگه، تو آسمونا داره پرواز میکنه از خوشحالی. بگذاریم. 28 جون 1985، 103 روز بعد از اولین قتل، پتی هیگنز 32 ساله تو شهر آرکادیا کشته میشه. این اولین پرونده‌ایه که تیم فرانک و گیل دارن با هم مشترکاً روش کار میکنن. قتل خیلی وحشیانه است و قاتل خیلی بیرحمانه گلوی هیگنز رو بریده. بعدم چاقو رو چندین و چند بار طوری که رد عصبانیت تو ضربات چاقو کاملا حس میشه به بدن پتی فرو کرده. 4 روز بعد از این قتل، یعنی 2 جولای 1985، پلیس آرکادیا با فرانک تماس میگیره و میگه ما یه قتل دیگه هم داریم. بلافاصله فرانک و گیل خودشونو میرسونن. فقط چند کیلومتر اونورتر از جایی که هیگنز رو ناکار کرده بودن این قتل اتفاق افتاده بود. ماری کانن 75 ساله گلوش بریده شد و به قتل رسیده. توجه کردید دیگه، 75 ساله، به صغیر و کبیر رحم نمیکنه این طرف. نوع قتل شدیداً شبیه قتل هیگنز. 3 روز بعد، یعنی 5 جولای 1985، دقیقاً 110 روز بعد از اولین قتل، گیل و سالرنو یه تماس از شهر سیرا مادره دریافت میکنن که خب البته فاصله زیادی هم با شهر آرکادیا نداره. بلافاصله خودشون میرسونن اونجا. دم در رد خون دیده میشه. قاتل از دستکش باغبونی استفاده کرده، بنابراین اصلاً اثر انگشتی باقی نمونده. حتی یه اثر انگشت نصف و نیمه هم تو محل جنایت نیست. قاتل طرف رو تو خونه پدر و مادرش با آچار چرخ زده. خود طرف چی میگه؟ میگه فقط خوابیدنش رو یادش میاد. بعدش خوابالود و از شدت درد به خاطر کتکی که خورده تو اتاق خواب به هم ریختش به هوش میاد. لت و پاره. تازه بعدیش اینه که اصلا نمیدونه چرا و چطوری این بلا سرش اومده. سالرنو میگه من کار سخت کم نکردم، جاهای ناجورم کم نبودم، ولی مصاحبه با اون دختر نوجوون که حسابی لت و پار شده بود و ترس تمام وجودش رو گرفته بود و فکر کنم تا آخر عمرش دیگه نتونه از خوابیدن با خیال راحت لذت ببره، سخت ترین و عذاب آورترین کاری بود که تا حالا کرده بودم. به خاطر همینم دلم میخواست سریعتر این روانی شبگرد رو دستگیر کنیم و این کابوس رو تموم کنیم. جیزل لاوین از تیم صحنه جرم در حالی که ظاهرش این شکلیه که میگم وارد صحنه میشه. لباس سفید آزمایشگاه تنشه، دهن و دستشو پوشونده، عینک سفید آزمایشگاهی به چشمشه، موهاشم کرده توی کلاه مخصوص آزمایشگاه. میاد و از لای اون همه پلیس با یونیفرم خاص اولین نفر وارد صحنه جرم، یعنی همون اتاق خواب میشه. بعد از یه مدت میاد بیرون و به گیل میگه یه چیزایی پیدا کردم که ممکنه به دردتون بخوره، باید خودتونم یه نگاهی بندازید. یه رو تختی صورتی گرفته دستش، میاد به سمت گیل و فرانکو بازش میکنه. چیزی که میبینن جریان تحقیقاتو از اینجا به بعد قرار حسابی تغییر بده. یه رد کفش خونی روی رو تختی صورتی جا مونده. این رد کفش خونی کاملا با رد کفش صحنه جرم زازاراها و اون دختر 10 ساله‌ای که دزدیده شده بود و برده شده بود به اون ساختمون نیمه کاره مطابقت داره. گیل و فرانک یه نگاهی به هم میکنن و دیگه اصلا شکی ندارن که این یه قاتل سریالیه. هر دوشون خیلی شوکن و فقط به این فکر میکنن که چطوری باید بقیه رو مثل خودشون به یقین برسونن که اینا کار یه قاتل سریالیه. فرانک تمام تن و بدنش داره میلرزه. اولین باری که کسی به این نظریه فکر کرده بود و توی جلسه به زبون آورده بودش گیل بود. الان دیگه مشخص میشه که فرانک تو انتخاب گیل به عنوان همکار اصلا اشتباه نکرده. بلا فاصله میره پیش گیل و میگه اوکی ببین گیل، هر چی در مورد سریالی بودن این قتلا تو کلته به هم بگو. گیل میگه ما اوکازاکی، سایلانیو، زازاراها، ویلیام و امیلی دوی، پتی هیگنز، مری کانن و حالا ویتنی بنت رو داریم که همشون پرونده های من بودن. من حسابی در موردشون تحقیق کرده بودم و تمام جزئیات رو در موردشون میدونستم. پس هر چی میدونستم رو به فرانک گفتم. فرانک بعد از شنیدن توضیحات گیل دیگه هیچ شکی نداره. همه چیز براش کاملا واضحه. گیل کاملا درست میگه و ردخورم نداره. گفتیم دیگه گیل قبلا هم همچین ایده‌ای رو مطرح کرده بود، ولی کسی تو دپارتمان جنایی توجه به حرفاش نکرده بود. اما الان وقتشه که به این ایده بها داده بشه. فرانک فوراً تلفن رو برمی‌داره و با کاپیتان تماس میگیره. این دفعه دیگه گیل نیست که این ادعا رو مطرح میکنه، بلکه فرانک سالرنوی افسانه‌ای با اون همه اعتبار داره اینو میگه. پس کاپیتان میگه اوکی بیاید تا با هم دیگه بررسیش بکنیم. دیگه قراره همه چی خیلی سریع و خشن پیش بره. الان یه قاتل سریالی پیدا شده و داستان قراره وارد ابعاد جدیدی بشه. پس شما هم اگه علاقمند هستید تا ادامه این داستان رو بشنوید، حتما با من همراه باشید تا تو اپیزود بعدی ادامه داستان رو با همین جزئیات دیوانه کننده براتون رو.